أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به زیاده سهویه رکوع در نافله بود که مشهور گفتن مبطل نافله نیست. برخی غیر از اثر صحت نافله آثار دیگه هم خواستن بار کنن، مثل اینکه بعد از رکوع در نافله ملتفت بشه که قرائت نماز رو فراموش کرده، تدارک قرائت و رکوع مجدد دیگه مشکل پیدا نمی کنه. بعد از رکوع ملتفت شد سجده واحده رو فراموش کرده، رجوع و تدارک سجده واحده مشکل ایجاد نمی کنه، که به نظر ما این درست نیست. ما تابع ادله‌ای هستیم که در نسیان قرائت و نسیان سجده واحده هست که به طور مطلق میگه که بعد از رکوع دیگر تدارک نکند. هم در قرائت داریم، موثقه سماعه میگه که الرجل یقوم فی الصلاة فینسا فاتحة الکتاب. حضرت فرمود لیقرأها مادام لم یرکع. و همینطور در نسیان سجده واحده داریم که فلیس شد مالم یرکع فاذا رکع فلیمز فی صلاته. اختصاص به فریضه هم ندارد. پس فقط اثر این که زیاده سهویه رکوع در نافله مشکلی ندارد حکم به صحت نافله است. و این که بعد از رکعت دوم اگر برخاست رکوع کرد برای رکعت سوم، میتواند برگردد و نمازش را با همون دو رکعتی تکمیل کند، که این هم اثر صحت دیگه. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش عزیمته. بینی ظاهر فلیمزه در مقام جهل به وظیفشون هست، شبهه وجوب هست، شبهه حرمت وضعیه هست. وقتی میگن فلیمزه، عرف استفاده وظیفه تعیینیه میکنه، شبیه قاعده تجاوز که در اونجا گفتن که اذا شک فلیمزه، اذا شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه. این ظاهرش عزیمت دیگه، نه رخصت. شک فی القراءت وقد رکع. نه شک فی القراءت وقد رکع فلیمزه، اونم همینجوره دیگه، عزیمت دیگه. نه کلن میگم فلیمزه در موارد جهل به وظیفه ظهور داره در تعین و عزیمت، نه صرف رخصت. جاهایی که توخم حضر فقط هست، بله، امر ظهور در وجوب ندارد، فقط ظهور دارد در رفع حضر. به هر حال عمد دلیلی که ذکر شد بر این که زیاده سهویه در رکوع مبطل نیست، سه روایت بود که مستمسک در هر سه اشکال کرد. اولی سیه زراره بود، اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوب رکعتن لم یعتد بها و استقبل الصلاه استقبالا، که گفته بودن قید المکتوبه نشون میده که زیاده رکعت در نافله مبطل نیست، که آیه حکیم فرمود که لا یظن ان یلتزم بها، فکر نمی کنم کسی ملتزم بشه به این که زیاده رکعت سهوا در نافله مبطل نیست. بله مشهور ملتزم نشدن، درسته. در جلد 3 عروه محشا صفحه 317 داره اذا شک کف نافله بین الاثنتین و الثلاث فبنا على الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثا بطلت. اگر شک بکند در نافله بین 2 و 3 بنابر 2 بگذارد بعد از نماز بفهمد که 3 رکعت خونده است، نمازش باطل است. اونجا نوعا حاشیه نزدن الا بعضی از آیون گفتن که این فتوا اشکال دارد، احتیاط باید کرد. آقای خویی در موسوعه جلد 19 صفحه 85 فرموده که اگر این نافله نافله است که منظوره هست، نذر شده است، که هیچ اصلا شک بین رکعات مبتل آن است، اونایی که نذر کردن نافله شب بخونن ولو در سال 1 شب، اون شب هم شک میکنه در رکعت اول و دوم، دوم و سوم. آقای خویی فرموده او که هیچ، نمازش باطله، چون لا سهو فی النافله ظاهرش نافله بالفعله، شک در رکعات در نافله مهم نیست، اون ظاهرش نافله بالفعله و این نافله بالفعل نیست، فریضه نیست ولی نافله بالفعل هم نیست. عمومات میگه شک در رکعات مبتل است، اما نافله بذات و بالفعل نماز شب میخواند بدون نذر. اینجا ایشون فرمودن که ممکنه بگیم از استیقن انه زاده فی صلات المکتوب رکعتن، رکعت به معنای رکعت تامس و این مفهوم داره، معنیش که رکعت کامله سهوان در نافله مبتل نیست، چون فرمود اگر در نماز فریضه یقین کند 1 رکعت تام مرا زیاد کرده است، نمازش را اعاده کند. این مفهوم وصف داره. بعد ایشون اشکال میکنه، میگه نه، ظاهر رکعت رکوعه، تو صحیحه منصور ابن حازم هم بود لا تعاد و صلات من سجدتن و انما تعاد و من رکعتن، یعنی من رکوعن، و معنای لغوی رکعت هم همون رکوع، رکعت رکوعن و رکعتن، اصلا مجازن به رکعت تامه میگن رکعت، از باب تسمیت الکل باسم جزء المهم، مثل رأس که به انسان میگن رأس یا رقبه، تسمیت الکل باسم جزء المهم. ولذا ایشون فرمودن که ما با این صحیح زراره نمیتونیم بگیم زیاده رکعت سهوان در نافل مبتل نیست. بعد چیز عجیبی فرمودن، فرمودن ولی ممکنه ما بگیم اصلا دلیلی بر مانعیت زیاده رکعت در نافله نداریم، اصلا به چه دلیل نماز نافله به شرط لاست از رکعت ثالثه. اینم عجیبه. آقا زیاده صدق میکنه یا نمیکنه؟ اگه زیاده صدق بکنه خب من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده رو که شما پذیرفتید که ارشاد است به فساد شامل نافله هم میشه، به شرط لا بودنش رو از همین من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده میفهمیم. صدق زیاده بکنه دیگه بسه، خود من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده مانعیت زیاده رو اثبات میکنه. بایی گفتن من حد اقل که شما میگید لا بشد، بگی خانه بساد 2 اتاق داشته باشد، حالا خانه بساز که دو تا داشته باشه، ظهور در به شرط لا نداره. بعد بگه من زاد فی البیت فعلیه الاعاده. بعد میاد میگه من گفتم دو تا اتاق بساز، زیادتر ساختی. فعلیه العود الی شهرداری تا جریمه بده. آقا صدق زیاده به اینه که در یا در یاد زیاده خارجیه باشه، اول دو اتاق ساخته بودی بعد یه اتاق اضافه کنی، یا این نقشه‌ای بدن بهت. ولی نقشه به شرط لا نگفتن هستا، نقشه همون امر مولاست. سل نافلت رکعتین، این نقشه مولاست دیگه. شما با مازاده بر امر مولا رکعت سال سر آوردید، مستاق زاده است دیگه. اجازه بفرمایید. خب عرض کردم به شرط لا بودن دلیل ندارد، ولی مسلم امر به نافله، نافله رکعتین است، رکعت ثالث امر ندارد، نه استحبابا نه وجوبا، این که مسلم است. عرفن این مصداق زیاده است و من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، یا لا یعید صلاته من سجدتن و یعیدها من رکعتن ای من رکوعن شاملش میشه. ولذا به نظر ما هم زیاده یک رکعت در نماز نافله مبتله. اما لولا حدیث لا تعاد، اگر نبود حدیث لا تعاد این حکم بود. اما حدیث لا تعاد دیروز عرض کردیم، میگه که فرزندم دو رکعت نماز بنا بود بخونی، فراموش کردی تشهد و سلام را، وارد رکعت سوم شدی. فراموش کردی دیگه، از اول که بنا نداشتی سه رکعت بخونی، فراموش کردی تشهد و سلام را، ان عذرن تشهد و سلام را ترک کردی. این تشهد و سلام چون جزء غیر رکنی است، اگر ما نخواهیم برداریم باید حکم کنیم به بطلان نماز تو. ما آن را برمی‌داریم، تا آن را برداشتیم اون رکعت ثالثه میشه خارج از نماز، چون نماز تو با اون سجده ثانیه‌ای که به جا آوردی در رکعت دوم تمام شد. نگید این حرفا چیه تو میزنی. نه ما حالا دیروز گفتیم، اما آی خویی مراجعه کردیم در جلد 18 صفحه 35 تو نماز فریضه هم همینو فرموده. تو نماز فریضه فرموده اگر ما بودیم و حدیث لا تو میگفتیم نماز صبح دو رکعتی تو، یا نماز فرق نمی کنه ظهر چهار رکعتی تو، یه رکعت اضافه آوردی فدای سرت، این تشهد و سلام داره کار تو رو خراب میکنه. جزئیت این رو چون سهواً ترک کردی ما برمیداریم. ورود دارد بر من زاده فی صلاتهی فعلیه الاعاده، ورود داره بر اون. اصلا رکعت اضافه دیگه اضافه فی صلات نیست، اضافه خارج از صلاته. بعد فرموده که ولی نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا؟ به خاطر یکی من زاد فی صلاتی فعل الاده، حواسش نبود که آخر وقتی که میگه حدیث لا تعاد جزئیت تشهد و سلام رو برمیداره، این ورود داره به منزاد فی صلاتی فعل الاده، چطور تو مرتبه برای ابطال حدیث لا تعاد تمسک میکنی به منزاد، در حالی که معنای استدلال قبلیت این بود که حدیث لا تعاد وقتی زیاده تشهد و سلام را برداشت، این ورود داره بر منزاد فی صلاته، میشه منزاد خارج از صلاته. و لذا این استدلال ایشون درست نیست. استدلال دوم هم کردن، فرمودن اذا استيقن انه زاد رکعتا فی صلاته المکتوبه لم یعتد استقبل الصلاه استقبالا ولم یعتد بها. داره رکعتا میگیم آقا خود شما رکعتن رو معنا کردید رکوعن. یک، اگر رکوع باشه خب رکوع میتونه در وسط نماز باشه، میتونه آخر نماز باشه، و اگر آخر نماز باشه حدیث لا تعاد جزئیت تشهد و سلام رو برداشت، ورود پیدا میکنه بر این که زیاده سهوی رکوع مبطل نماز فریضه است، ورود پیدا میکنه بر آن. چون اگر این رکوع در اثناء نماز بود قبل از رکعت اخیره که هیچ نمیشه کاریش کرد، ولی اگر بعد از رکعت اخیره باشه تشهد و سلام رو از جزئیات بندازیم، دیگه زاد رکعتا ای رکوعا فی صلاته نمیشه دیگه. خود شما فرمودید رکعتن به معنای رکوعن، استظهار کردید این را، و اصلا در برخی از نقل‌ها گفتیم در کافی اصلا رکعتن نداره. از استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه استقبل الصلات استقبالا ولم یعتد بها، که دیگه رکعتن نداره. قدر متعقن زیاده رکنی است در وسط نماز. نفرمایید که آقا قدر متعقن از مبتلیت زیاده، مبتلیت زیاده رکعته، چون رکعت بزرگتر از رکوعه. میگیم درسته لولا حدیث لا تعاد، حالا که حدیث لا تعاد است نخیر، زیاده رکعت امرش اسهله، زیاده رکوع بعد از رکعت اخیر امرش اسهله، چون زیاده رکعت همیشه آخر نماز میشه دیگه، زیاده رکوع آخر نماز عمرش اصله. از زیاده رکوع در وسط نماز اونو نمیشه درستش کرد، اونو هر کاری کنیم زیاده رکوع در نماز، چون چیکار میخواییم بکنیم؟ بعد از رکعت اخیره میتونیم جزئیت تشهد و سلام رو برداریم و مشکل رو حل کنیم. وسط نماز چی رو میخواییم برداریم تا مشکل این زیاده رکوع در اثنای نماز رو برداریم؟ پس اشکال اینه که حدیث لا تعاد در نماز فریضه هم زیاده رکعت رو میتونه برداره، چون ما یا استظهارمون از اذا استيقن انه زاد رکعتا رکوعه که آخوی استظهار کرده، یا مجمل میدونیم کما هو صحیح، چون دو استعمال داره، شاید رکعتن رکوع باشه و شاید مثلا رکعتن نداشته باشیم. بله کسی که میگه رکعتن داریم و این رکعتن هم به معنای رکعت تام است، مجبور این حدیث رو مخصص حدیث لا تعاد قرار بده در خصوص نماز فریضه، بگه حدیث لا تعاد متاسفانه تخصیص باید بخوره، چون در زیاده رکعت در نماز فریضه، رکعت من رکعت تامه است، نماز باطل است طبق این صحیح زراره. دیگه حدیث لا تعاد جاری نکنید برای ما، و اینم مختص به نماز فریضه میشه، تو نماز نافله دیگه مشکل نداریم، چون روایت در خصوص فریضه اینو گفت. ولی چون ما احراز نکردیم اولا وجود رکعت را، ثانیاً ظهور رکعت را در رکعت تامه، و لذا تا حالا هیچ مشکلی حتی در نماز فریضه برای اجراء حدیث لا تعاد در تشهد و سلام پیدا نکردیم. جزئیت تشهد و سلام رو برمی‌داریم در رکعت اخیره، اون رکعت زائده دیگه رکعت زائده فی اثناء صلات نیست. اگر کسی فراموش کرد تشهد یا سلام را یا هر دو را. فاحدثن لازم نیست من بگم، خود صاحب عربه فرموده نمازش صحیحه. آقا سهون با التفات به اینکه تشهد و سلام نیاورده، آقا خب ملتفت تشهد و سلام نیاورده، اون که میشه احداث حدث حدیث لاطاعات که تشهد و سلام رو نمیگیره. جایی که فکر میکند تشهد و سلام رو آورده یا غافل است از آوردن آن، نه ملتفت است که نیاورده است، فکر میکند داره اجزای نماز رو میاره، تشهد و سلام فکر میکنه الان واجب نیست یا انجام داده، او رو میگیم. صاحب عربه گفته، گفته اذا تخیل انه سلم فاحدث نمازش صحیحه. چرا؟ برای اینکه حدیث لاطاعات جزئیت سلام رو بند میداره، اون حدث میشه خارج از صلات. وقتی آخرین جز دیگه قبل از تشهد و سلام است، چون تشهد و سلام جز نیست، آخرین جز آوردی نماز تموم میشه دیگه. آقا اتمام صلات به اتیان آخرین جزه دیگه، آخرین جز شد سجده ثانیه. اجازه بفرمایید، فقط چیزی که باعث میشه ما این حرفو نزنیم در نماز فریضه اینه که در روایت داریم من نسیه فاتم فی السفر اذا کان فی الوقت فلیعد. کسی که فراموش کنه در سفر نماز دو رکعتی چهار رکعت بخونه، این نمازش در داخل وقت ملتفت بشه باطله عرفن، یعنی القاء حدیث لاطاعات دیگه، چون سلام نداده تو رکعت دوم. یا سلام شما بردارید، چرا اون نمازش به عنوان نماز دو رکعتی قبول نشه؟ و این معتبره ابی بصیر که من نسیه فاتم فی السفر قال ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید، این روایت میشه مخصص حدیث لاطاعات. حالا ممکنه شما یه اشکالی به ما بکنید، اونایی که اهل مطالعه این اشکالو میکنن، و اون اینه که بگن آقا یه سری روایات هم داریم میگه که اگر کسی نماز دو رکعتیشو مثلا سه رکعت بخونه یا چهار رکعت بخونه، ان کان جلسه به قدر ما یتشهد، اگر در و یسلم، اگر به اندازه تشهد و سلام جلوس کرده باشه در اون زمانی که تشهد و سلام باید میداد، نمازش صحیحه. بخونم روایت رو، چندین روایت صحیح زراره وسائل جلد 8 صفحه 232. سلطوان رجل سلا خمسا، نماز زورشو 5 رکعت خون، قال ان کان قد جلس فی الرابعه قدر تشهد فقط تم صلات. اگه به اندازه تشهد و سلام دیگه، حالا این تشهد داره، در رکعت دوم نشسته قطم و صلات. روایات دیگر هم هست، مراجعه کنید به همون باب. صحیح محمد ابن مسلم هست، صحیح جمیل ابن دراج هست، میگیم درسته. این روایات معارض میشه با اون معتبره ابی بصیر که رجل نسیه فاتم فی السفر حال ان کان فی الوقت فلیعد. خب اونجا هم جلسه به قدره، اصلا جلسه و تشهد در رکعت ثانیه، ولی امام فرمود نماز باطله. و بعد از تعارض ترجیح میدیم این معتبره ابی بصیر رو، چون مخالفه عامه است، ولذا این صحیح ابی بصیر یا معتبره ابی بصیر بلا معارضه و تخصیص میزنه حدیث لاطاعات، اما در کجا؟ در نماز فریضه، در نافله‌ای که شما سه رکعت بخونید لولا حدیث لاطاعات میگفتیم نماز باطله. چرا؟ برای اینکه دلیل نداشتیم که من زاد فی صلاتی فعل الهاده، در زیاده سهوی رکعت در نافله تخصیص خورده، دلیل نداریم اجازه بفرمایید، وقتی دلیل نداری. ولذا میگفتیم من زاده فی صلاتی فعل الاده، اما به برکت حدیث لا تعاد نماز نافله رو میگیم حدیث لا تعاد جاریست، اون تشهد و سلام رکعت ثانیهش رو میگه فدای سرت. در نماز فریضه نگفتن فدای سرت، در این نمیشه که در نماز نافله نگن، تو نماز نافله میگن فدای سرت. ولذا به این خاطر دقت کنید، نه به خاطر این که ما دلیل نداریم بر این که زیاده رکعت در نافله سهوًا مبطل نیست، نه خیر، دلیل داریم، من زاد فی صلاتی این فعل الهاده. و صحیح زرارم که میگفت از استیقن انه زاد رکعتن، ولو در نماز فریضه بود مفهوم داشت واسه، ولی معلوم نبود رکعت به معنای رکعت تامه باشه، اصلا معلوم نبود رکعت داشته باشه روایت، فقط به خاطر گل روی حدیث لا تعاد ما میاییم میگیم نافله اگر رکعت ثالثه بیاری، چون تشهد و سلام رو فراموش کردی در رکعت ثانیه، نه اینکه از اول فهمی کردی نافله سه رکعتی مشروعه، نه، فراموش کردی رکعت ثالثه رو اضافه کردی. اینجا حدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد هم اختصاص به نماز فریضه که نداره، که شامل نماز نافله هم میشه، این تشهد و سلامت رو جای خالیش رو پر میکنه، میگه دیگه جز نیست، ولذا اون رکعت ثالثه میشه خارج از نماز نافله. پس جناب آقای حکیم، این که گفتی لا یظن ان یلتزم به، اگه نظر مشهور رو میگی بله درسته، ولی اگر مقتضای صناعت رو میگی، ما از طبق صناعت رسیدیم به اینجا که نه مبطل نیست. بله آقا اون روایت معارض براش پیدا شد، نمیفهم، اجازه بفرمایید. حتی روایات متعدد هست، حالا بله نوعاً روایات در مورد 4 و 5 هست که، ولیکن احتمال خصوصیت نداره، احتمال خصوصیت نداره. خب اگر بناس مشکل تشهد و سلام رو حل کنید با حدیث لا تعاد یا طبق این روایت سید و امثال آن، خب تو این من اتم مفی موضع القصد نسیانن هم همین کارو بکنید، عرفاً بین اینها تعارض هست. خب از این بگذاریم، عرض شود خدمتتون که ما نتیجه گرفتیم زیاده رکعت در نافله سهوًا مبطل نیست، چون حدیث لا تعاد داریم، اما زیاده رکوع وسط نماز نافله، وسط نماز نافله، خب دقت کنید، یعنی در رکعت اول نافله دوتا رکوع آوردی اشتباهاً، مقتضای قاعده اینه که مبطله. جا داره تعجب کنید رکعت تامه آخر نماز نافله و حدیث لا تعاد میگیم مبطل نافله نیست، ولی یه رکوع کوچولو وسط این دو رکعت نافله بیاری، مقتضای قاعده اینه که مبطله. چرا؟ برای اینکه ما به چی تمسک کنیم بگیم مبطل نیست؟ خب من زاد فی صلاته فعل الاده که میگه مبطله، از استیقنه که اصلا معلوم نیست رکعتنه رکوعنه، اصلا نه رکعتنه نه رکوعنه، هیچی معلوم نیست، به اونم که نمیشه تمسک کرد تا بگیم از استیقن انه زاد رکوعا فی الفریضه، پس معلوم میشه زیاده رکوع در نافله مبطل نیست. کی میگه رکعتا من رکوع؟ اصلا کی میگه رکعتا داره؟ و اگرم داشته باشه کی معنی میگه به معنی رکوع؟ میمونه دو تا روایت، یکی صحیحه حلبیه، یکی روایت صیغله. این دو تا رو بررسی کنیم تموم میشه مطلب. صحیح حلبی که دیروز عرض کردیم راجع به کسی است که نماز دو رکعتی نافله میخون اشتباه کرد، برخاست در رکعت سوم به عنوان نافله جدیده که آیه حکیم هم فرمود. خب آیه خویی فرموده که آیه حکیم تو میخوای بگی این زیاده صدق نمیکنه، چون آیه حکیم هم اینجور فرموده این زیاده نیست چون به قصد نماز اول نیاورده است، به قصد نماز جدید آورده است، اگه فریضه هم بود زیاده صدق نمی کرد. بعد گفته آقا این چه حرفیه میزنید شما؟ رکوع در اثناء نماز بیاد ولو قصد جزئیت نکنیم این زیاده است طبق روایات، در زیاده رکوع و سجدتین قصد جزئیت لازم نیست. میگیم آی خویی قبول، بر فرض در صدق زیاده در رکوع قصد جزئیت لازم نباشه که درستم میفرمایید، اما این مقدار شارع عفو کرده، عفو کرده از جایی که شما یک رکوعی برای رکعت دیگری برای نافله دیگری شروع میکنید ولو صدق کنه زیاده رکوع در نماز قبلی. اولاً با اون حدیث لاتوات که گفتیم اصلا ورود پیدا میکنه حدیث لاتوات، ولی خب این روایت اعمال حدیث لاتوات نکرد، این روایت گفت که یجلس فیتشهد و یسلم، این روایت اینجوری گفت در فرض اتیان رکوع رکعت ثالثه گفت یجلس فیتشهد و یسلم، اینجوری اعمال حدیث لاتوات نکرد که دیگه اصلا هیچی رها کنه نماز رو، نماز قبلیش درسته بدون تشهد و سلام. و این زیاده رکوع رو در جایی که قصد دارد رکوع برای نماز جدید باشه ولو شما درست میگید آقای خویی، ما هم قبول داریم آقای حکیم درست نمیگن که صدق زیاده نمیکنه، صدق زیاده میکنه، اما زیاده داریم تا زیاده، تفاوت از زمین تا آسمان است. این زیاده‌ای که در رکوع به عنوان رکوع نماز جدید آوردیم ولو زیاده است، اما شارع از این عفو کرده، دلیل میشه بر این که از رکوع در اثناء نماز نافله که به قصد اون نماز نافله هم میاریم عفو کرده باشه. از کجا؟ از کجا این مقدار حضرت عفو کرد؟ هر زیاده‌ای که یک درجه نداره، زیاده درجات داره، این زیاده با درجه خفیف مورد عفو قرار گرفت، گفتن مهم نیست. یجلس فیتشهد ثم چی بود روایت؟ ثم بعدش میاد نماز بعدی رو میخونه. بله، اما این دلیل نمیشه که از اون زیاده های ناب که در خود اثناء نافله دو تا رکوع بکنه به جای رکوع از اونها عفو کنه. اینجا عفو کرد، یده و رکعتن ای یده و رکوعن و یجلس و یتشهد و یسلم ثم یستأنف الصلاة بعده. میمونه روایت صیغل. روایت صیغلم که اصلا سند نداره، اصلا بحثم نمی کردیم مهم نبود، پس نمیتونید به روایت صیغل تمسک کنید بر اینکه زیاده رکوع در نافله مبطل نیست، ولی حالا برای دلخوشی اونایی که سند این روایت رو صحیح میدونن، آقای خویی گفت اگر سند درست باشه ما تمسک میکنیم به همین روایت، میگیم زیاده سهوی رکوع مبطل نیست در نافله. چرا آقا؟ ایشون گفتن اگر فرض در این روایت این باشه که نماز شفع و وتر رو مثل نماز مغرب میخونه، درسته این موافق عام است، ولی ازش یه کبرایی فهمیدیم، کبرا فهمیدیم که اون رکوع زائدی که آورده به عنوان نماز وتر بعد بر میگرده تشهد نماز شفع و میخونه مشکلی نداره، اون زیادش مهم نیست، اینو فهمیدیم دیگه. حالا همین مقدار رو بررسی کنیم. میگیم آی خوی اولا این که معلوم نیست که موافق تقیه باشه. آی سیستانی فتوا داده، بعضیا فتوا دادن گفتن میتونید نماز شفاعت رو مثل نماز مغرب حساب کنید، سلام ندید. دعا کنید رساله جامع، بله خب بله دیگه، چه اصلاحی دارید بگید؟ تقیه است جامع جلد یک صفحه بله مسئله ازانم یا صفحه 2061 مسئله است. می تواند مثل نماز مغرب بخونه. خب این که اصلا تقیه نیست. ولی این که شما میگید، این که شما میگید که اگر تقیه ای هم باشه کبرایی ازش استفاده کردیم که زیاده رکوع مبطل نیست، اینو دیروز جواب دادم. عرض کردم گاهی کبرا رو مستقل استفاده میکنی، گاهی کبرا رو مندکه در صغرا استفاده میکنی. کبرا رو اگر از بطن صغرا در بیاری صغرای تقیه ای، چه جوری میخوای کبرای اصالت الجد درش جاری کنی و از این صغرای تقیه ای از بطن اوی کبرای جدی استفاده کنی؟ این عقلایی نیست که. بله چی درست شد؟ اگر ما بگیم شفع و وتر در این روایت سه رکعت مثل مغرب حساب شده و مشروع هم هست ولو به نحو عدل تخییری، دیگه اینو وجهی نداره ما حمله بر تقیه کنیم. اما اگر رکعت منفصله، یعنی نماز شفاعت رو مثل مشهور بگیم جدای از همان، اینجا هم آقای خویی فرموده باز به این روایت استدلال میکنیم. انشاءالله ادامه فرمایشات آقای خویی و اشکال به فرمایششون فردا عرض میکنیم و وارد بحث سجود میشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمين.